بخش دوم در این فرصت نوبت میرسه به برنامه نام‌آوران فرهنگ، کاری از گروه تاریخ و اندیشه که به مدت 59 دقیقه تقدیم شما میکنیم.
نام‌آوران فرهنگ. کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد. به شما شنوندگان گرامی درود عرض می کنم. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر از سلسله برنامه های نام‌آوران فرهنگ. اگر به خاطر داشته باشید ما در دو برنامه گذشته در خدمت دکتر محمود شالویی بودیم، از مدیران فرهنگی کشورمون، دانش آموخته عرفان و ادیان تطبیقی و همچنین از صاحب نظران در زمینه ادبیات کلاسیک و عرفان اسلامی. آقای دکتر شالویی در دو برنامه گذشته بخشی از فعالیت‌های خودشون رو بازگو کردن در زمینه تحصیلاتشون، چه در حوزه و چه در دانشگاه، و همچنین تا اندازه‌ای البته بسیار به صورت مقدماتی در رابطه با برخی از فعالیت‌های مدیریتی ایشان ما سعی کردیم مسائل رو بازگو بکنیم و در برنامه امروز هم ما بیشتر سعی می‌کنیم که بخشی از فعالیت‌های اجرایی ایشان در زمینه مدیریت فرهنگی هنری، به خصوص در موزه هنرهای معاصر ایران که ایشون از سال 1387 تا 1391 مدیریت اون رو بر عهده داشتن و همچنین سمت‌هایی که داشتن در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بر اینها مروری داشته باشیم. یادآوری می‌کنم که جناب دکتر محمود شالویی در حال حاضر مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی هستند و در همین وزارتخانه پست‌های مدیریتی دیگری را نیز عهده‌دار بودند که از جمله اونها می‌توانم به ریاست مرکز برنامه‌ریزی و آموزش نیروی انسانی اشاره بکنم، همچنین می‌توانم به مدیر کلی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان و استان مازندران اشاره بکنم و همچنین سمت مدیر کلی هنرهای تجسمی. ایشون در یک دوره‌ای هم مدیر کل هنرهای تجسمی بودند در ارشاد و هم مدیریت موزه هنرهای معاصر ایران رو بر عهده داشتند. از جمله کتاب‌های دکتر شالویی قبلا هم اشاره کردیم، باز هم یادآوری می‌کنم، میتوان به کتاب مولانا و وحدت ادیان اشاره بکنم و کتاب من مسلمانم که شرحی برگزیده از اشعار سهراب سپهری به دو زبان فارسی و انگلیسی است که توسط نشر انجمن مفاخر ملی ایران منتشر شده. اثر دیگر که در برنامه پیشین بهش اشاره شد، ترجمه توضیح و مقدمه دیوان حافظ همراه با 30 اثر استاد محمود فرشیان هست به زبان سربی و همچنین ترجمه و شرح گزیده مثنوی به زبان مقدونیه‌ای. شماری از منشورات موزه هنرهای معاصر تهران نظیر تجدید چاپ کتاب شاهکارهای نگارگری، کتاب جلوه‌هایی از آثار هنرمندان بزرگ جهان، کتاب دو سالانه 11 عکاسی و بسیاری دیگر تحت نظارت و با مقدمه از ایشان منتشر شده است. Thank you. جناب دکتر محمود شالویی، از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما را برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به شما درود عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، تهیه کننده محترم و همه شنوندگان عزیز و ارجمندی که در این لحظه به صحبت و مصاحبه ما با شما گوش فرا میدند.
شما از سال 1387 تا 1391 مدیریت موزه هنرهای معاصر ایران رو بر عهده داشتید و مدتی قبل هم در واقع مدیر کل هنرهای تجسمی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شدید. با توجه به سوابق تحصیلی و آموزشیتون در حوزه و دانشگاه که به هر حال بیشتر حول مسائل الهیات و مسائل مرتبط با عرفان و ادیان دور میزد و تا اندازه‌ای ادبیات کلاسیک، چه شد که سمت شما در زمینه هنرهای تجسمی شد؟ آیا در این زمینه شما تجربیاتی داشتید قبل از اینکه در واقع این سمت رو عهده‌دار بشید؟ چون مثلا ما خب نگاه می‌کنیم به رزومه افرادی که حالا در دوران پس از انقلاب عهده‌دار این سمت شدن، مثل آقای دکتر سمیع آذر یا حتی آقای صادقی که در واقع پس از ایشان این سمت رو بر عهده داشتن، به هر حال به گونه مستقیم یا غیر مستقیم رشته تحصیلیشون و یا سوابقشون، سوابق فرهنگی هنریشون مرتبط بوده به گونه ای با نقاشی، معماری و هنرهای تجسمی، اما این زمینه در کارهای شما دیده نمیشه. دوست دارم بها توضیح بفرمایید در رابطه با اینکه اصولا شما پیش از اینکه این سمت رو عهده‌دار بشید چه زمینه‌های تجربی داشتید و چه آگاهی‌های خاصی داشتید در زمینه هنرهای تجسمی.
پرسش بسیار معقول و به جایی است. خب من پیش از این که مسئولیت اداره کل هنرهای تجسمی و موزه هنرهای معاصر تهران رو بر عهده بگیرم، از سالیان خیلی قبل در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می کردم و مسئولیت داشتم که از زمره اونها مدیر کلی مرکز توسعه فعالیت‌های هنری یا به عبارت دیگر مرکز گسترش آموزش‌های هنری یا مدیریت آموزشگاه‌های آزاد هنری بود. خب در چنین رده و مسئولیتی، امور مربوط به آموزشگاه‌های آزاد هنری، اهم از موسیقی، نمایشی و تجسمی، با این مجموعه سر و کار داشتند. نظر به این که هم بایستی برای اونها مجوز فعالیت صادر بشه، هم تخصص و مهارت اونها برای گرفتن یک چنین مجوزی و اجرای یک چنین دوره‌هایی باید مورد سنجش و ارزیابی قرار بگیره، و هم اینکه این آموزشگاه‌ها در یک مسیر مطلوبی بتونن رقابت شایسته هنری رو هم در کنار فراگیری آموزش ها داشته باشند. در همین دوره‌ای که من مدیر کل مرکز آموزش بودم یا مرکز آموزش‌های هنری بودم، نزدیک به 3000 آموزشگاه آزاد هنری فعالیت می‌کردند و شاید در همون مقطعی که ما این مسئولیت رو داشتیم رو بتوان به عنوان دوره‌ای که شاهد فزونی و رشد چشمگیر تأسیس و راه اندازی و توسعه آموزشگاه‌های آزاد هنری بشه ازش نام برد. این آموزشگاه‌ها چه در رشته‌های نمایشی، چه در رشته‌های موسیقی و چه در رشته‌های تجسمی یک گسترش قابل توجهی رو پیدا کردن. هم تعداد آموزشگاه، هم تعداد هنرجویا، هم تعداد هنرآموزا رو به فزونی گذاشت و نه تنها در تهران بلکه در اغلب شهرهای ایران ما شاهد رشد چشمگیر و فراگیر آموزشگاه‌های آزاد هنری بودیم. و اتفاقا این فرصت برای ما فراهم شد که در همین دوره مسئولیت خودم در آموزشگاه‌های آزاد هنری بتونیم برگزاری نخستین دوره جشنواره آموزشگاه‌های آزاد هنری رو در رشته‌های موسیقی، تجسمی و نمایشی داشته باشیم تا میزان آموزش‌های داده شده به هنرجویان مورد آزمایش و محک جدی قرار بگیره و این یکی از جشنواره‌های بزرگی بود که ظرف چند سال گذشته برگزار می‌شد. سابق بر این چنین فرصتی فراهم نشده بود تا آموزشگاه‌های آزاد هنری در کنار همدیگه یک چنین رقابت منصفانه رو داشته باشند. برگزاری دو دوره جشنواره موسیقی و همچنین در امتداد اون جشنواره نمایشی و تجسمی برای هنر آموزان هنرستان‌های 40 گانه وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، یعنی هنرستان هنرهای زیبا که زیر مجموعه وزارت ارشاد قلمداد میشن، در همین دوره دو دوره جشنواره خیلی مهم رو هنر آموزا و هنرجویان برگزار کردند، هم در فرهنگسرای نیاوران و هم در ارومیه، که دو دوره جزو دوره‌های شاخص فعالیت‌های هنری در زمینه‌های آموزشگاهی و هنرستانی محسوب میشه. از همه مهمتر این که در همون دوره یک جشنواره بین‌المللی بزرگ و مهمی رقم خورد به نام جشنواره مقاومت که با نام شهید محمد عبدالره بود در یزد برگزار شد و این جشنواره تا اونجا اهمیت داشت که بزرگانی نظیر مرحوم استاد محمد علی کشاورز، مرحوم استاد داوود رشیدی، استاد جناب آقای ایرج راد، جناب آقای دکتر اردشیر صالح‌پور، هنرمندان شناخته شده‌ای مثل جناب آقای سید جواد هاشمی، جناب آقای سینا سرلج، جناب آقای سینکی و یه تعداد قابل توجهی از چهره‌های نامدار و شاخص در همه حوزه‌های هنری در این رویداد شرکت بکنن. چند روز متوالی شد، نزدیک یک هفته در یزد برگزار شد و اصلا از اون به عنوان یک جریان مهم هنری در زمان خودش یاد شد. در همین دوره برای گرامی داشت تأسیس هنرستان هنرهای زیبای اصفهان که هنرستان با سابقه ایست و نقش مهمی رو هم در توسعه هنرهای تجسمی داشت، 70 سالگرد تأسیس هنرستان هنرهای زیبای اصفهان با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان در همون دوره برگزار شد با پیام جناب آقای استاد فرشیان و بزرگانی نظیر جناب آقای علی نصیریان، مرحوم آقای کشاورز، مرحوم آقای پورصفا و اقشار قابل توجهی از پیشکسوتان هنری، خواسته هنرمندان تجسمی در یه چنین رویداد بی سابقه‌ای که به عنوان تجلیل از هنرمندان هنرستان اصفهان، پیشکسوتان هنرستان اصفهان در اونجا برگزار شد با حضور هنرجویان و خیلی نقش مهمی داشت در توجه دادن به این هنرستان و هنرهایی که خیلیشون به فراموشی سپرده شده بود در طول این مدت طولانی که از تأسیس هنرستان اصفهان میگذشت و یک بار دیگه این هنرستان رونق و اعتلای دوباره خودش رو بازیافت. خب در کنار مسئولیت آموزشگاه‌های آزاد هنری، من سرپرستی مرکز برنامه‌ریزی و آموزش نیروی انسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رو هم بر عهده داشتم. دو تا مجموعه مهم به عنوان دو محور و دو قطب این مرکز قلمداد می شدند و به عنوان زیر مجموعه اون به حساب می اومدند. یک مؤسسه دانشگاه های علمی کاربردی بود، بیش از 70 دانشگاه علمی کاربردی، مرکز علمی کاربردی در رشته های هنری که این رشته ها معمولا یا رشته های تجسمی بودند یا موسیقی بودند و همچنین رشته های نمایشی. این فضا در اون دوره به این شیوه مدیریت می شد. مسئولیت گروه فرهنگ و هنر رو هم خودم باز بر عهده داشتم و همچنین اجرای آموزش‌های مهارتی که اونم باز در سطح وسیعی و مختص همین رشته‌های هنری قلمداد می‌شد، به ویژه هنرهای تجسمی. خب پس اینها نشون می‌داد که یک آشنایی موضوعی نسبت به هنرهای تجسمی و سایر هنرها وجود داشته و در یک دوره و مقطعی قرار گرفته بودیم که مسئولین وقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر محترم وقت ارشاد و همچنین معاون محترم وقت وزارتخونه، معاون هنری، تصمیم گرفتند که برای اداره مرکز هنرهای تجسمی و موزه هنرهای معاصر تهران یک مدیر سازمانی، یعنی از درون مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتخاب بشه. خب شاید نزدیکترین کسی که نسبت به موضوع میتونست آشنایی داشته باشه برای بر عهده گرفتن این مسئولیت در اون مقطع قرعه به نام من افتاد، که چون یک مسئولیت تقریبا مشابه این رو در مرکز آموزش بر عهده داشتم، در مرکز برنامه‌ریزی بر عهده داشتم و در سطح آموزش های هنری خب چهره فعالی بودم و طبیعی بود که این مسئولیت را اگر در درون خود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میخواستم به کسی بسپارند، برای این موضوع من نسبت به دیگران از نقطه نظر موضوعی دست کم در دسترس‌تر بودم و به موضوع نزدیک‌تر بودم و به همین مناسبت هم این انتخاب صورت گرفت. و حالا خب وقتی که من اومدم این مسئولیت رو در مرکز هنرهای تجسمی و موزه هنرهای معاصر بر عهده گرفتم، سعی کردم که بتونم با مشورت بزرگان حوزه هنرهای تجسمی و گرفتن نقطه نظرات اونها یک جریان جدیدی رو هم در این مرکز راه اندازی بکنیم، نمایشگاه‌های مختلف و متعددی رو برنامه‌ریزی بکنیم که از زمره اونها برگزاری نمایشگاه بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر بود که مهمترین رویداد هنرهای تجسمی از اون روز تا به امروز هم قلمداد میشه و همه رشته‌های مختلف هنرهای تجسمی در این رویداد مهم حضور پیدا میکنند. همین مراسم افتتاحی و اختتامیش رو فقط اگر شما بررسی بکنید یا گزارش های تصویری اون موقع رو ملاحظه داشته باشید، میبینید که چه اجتماعی از جامعه هنری و علاقمندان به هنرهای تجسمی رو ظرف مدت حدود یک ماه برای برگزاری نمایشگاه به خودش جلب و جذب کرد. راه اندازی جشنواره هنرهای تجسمی کودک و نوجوان باز برای نخستین بار بود که به صورت مبتکرانه برگزار شد در شهر اصفهان. برگزاری 5 دوره جشنواره جوانان به صورت بین المللی و با تأسیس یک دبیرخانه دائمی در گرگان. خب پیش از اون این نمایشگاه و این جشنواره به صورت ملی برگزار می شد، اما جنبه بین المللی نداشت. خوشبختانه این توفیق حاصل شد که جشنواره جوانان جنبه بین المللی هم به خودش بگیره و بتونه جمع وسیعی از جوانها در سرتاسر کشور رو به خودش جذب کنه. دو سالانه خوشنویسی هیچ وقت برگزار نمیشد و همه رشته‌های هنری دو سالانه هایی داشتند، مگر خوشنویسی که خوشبختانه این اتفاق هم صورت گرفت. دو سالانه خوشنویسی دو دورش در زمان مسئولیت خود من و در شهر قزوین برگزار شد و این دو سالانه هم نقش مهمی در توسعه این هنر به دنبال داشت. برگزاری یکی از مهمترین نمایشگاه در طول تاریخ تأسیس موزه هنرهای معاصر که میتونیم از اون به عنوان یک رخداد بی‌نظیر یاد بکنیم، یعنی برگزاری نمایشگاه دو هنرمند ارنست بالاخ و کتی کولویتس، که این نمایشگاه اونقدر توجه جهانی رو حتی به خودش جلب کرده بود که کتابی که برای این نمایشگاه منتشر شد، خود آلمانی ها این کار کردن، دو مقدمه بر اون نوشته شد، مقدمه من فرستادم و در این کتاب منتشر شد. سفیر وقت آلمان از این رویداد به عنوان مهمترین رخداد در عرصه تبادلات فرهنگی و هنری بین ایران و آلمان در طی سالیان اخیر یاد کرد. خب این خیلی مهم بود که ما روابط فرهنگی و هنری با آلمانی ها داشتیم، اما این به عنوان بی‌نظیرترین و مهمترین رخداد بین دو کشور به حساب می اومد که خب این نمایشگاه مدت طولانی در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار بود و مورد اقبال و استقبال فراوان هم قرار گرفت. در کنار این حضور در نمایشگاه‌های بزرگ جهانی، انجام عملیات امانت سپاری که از زمره اونها با موزه کونست هاوس در زوریخ سوئیس بود که نمایشگاهی از پیکاسو بود، نمایشگاه مشابه دیگری در توکیو ژاپن که باز با اثری از جکسون پولاک بود، در هر دو نمایشگاه هم من حضور داشتم و صحبت کردم و چقدر از حضور و همراهی ایران در این نمایشگاه تجلیل شد، به طوری که در نمایشگاه کونست هاوس زوریخ به یاد دارم که رئیس نمایشگاه در مراسم افتتاحیه رسما اعلام کرد در میان خیلی عظیمی از مشتاقانی که اومده بودن و آثار پیکاسو رو ببینن، گفته بود که اگر ایران و موزه هنرهای معاصر تهران با ما همکاری نمی کرد و این اثر مهم پیکاسو یعنی نقاش و مدلش را ارائه نمی کرد، در اختیار ما قرار نمی داد و در صدر این نمایشگاه نمی گذاشت، اصلا این نمایشگاه برگزار نمی شد. خب ببینید چقدر حضور مهمی بود برای جمهوری اسلامی ایران در یک چنین رویداد بین المللی. در همون دوره ما یک مجموعه نمایشگاهی رو در روتردام هلند برای مدت 2 سال دایر کردیم. در همین دوره این اتفاق افتاد که برای نخستین بار در 2 سالانه معماری جهان در ونیز، یعنی هیچ وقت تا پیش از اون ایران و موزه هنرهای معاصر حضوری نداشتند، ما با معرفی باغ موزه های ایرانی در 2 سالانه معماری ونیز شرکت کردیم. طی دو سالانه پشت سر هم، یعنی 2 سالانه 53 و 2 سالانه 54 ونیز حضور داشتیم و مجموعه نمایشگاهی جمهوری اسلامی ایران در شهر ونیز با آثار برجسته ای از هنرمندانی که اونجا حضور داشتند تونستند که یک جریان جدید هنری رو در اونجا به منصه نمایش بگذارند و من این رو به یاد دارم که در اون روز حتی رئیس 2 سالانه ونیز از اینکه ایران با داشته های خودش در یک چون این رویداد بین المللی شرکت کرده ابراز خرسندی میکرد. خب ما در نمایشگاه اولمون، یعنی در 2 سالانه 53 ونیز، آثاری از جناب آقای ایرج اسکندری رو اونجا به نمایش گذاشته بودیم، آثاری از آقای صداقت جباری رو و آثاری از آقای حمید آویشی که هر کدوم از اینها در بخش نقاشی خوشنویسی و خط یا نقاشی خط و همچنین نمایشگاهی از آثار حجم و مجسمه سازی بود و خیلی مورد استقبال و توجه جدی قرار گرفته بود. مجموعه ای از این رویدادهای مهم که در موزه هنرهای معاصر تهران به خصوص اتفاق افتاد، یا نمایشگاهی مثل نمایشگاه خانم ایران درودی یا نمایشگاه بزرگ نقشه فرش و قالی جناب آقای محسنی و نمایشگاه‌های برای سهراب سپهری که در زمان خودش باز جز نمایشگاه‌های کم نظیر بود، نمایشگاه آثار قدما، خوشنویسی قدما، خط نستعلیق که باز برای اولین بار در موزه هنرهای معاصر برگزار می‌شد، تونست واقعا وجهه موزه هنرهای معاصر رو در این دوره فعالیت کاری تا حد قابل قبولی افزایش بده و موجه کنه.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر محمود شالویی از مدیران فرهنگی و صاحب نظران حوزه ادیان و فرهنگ. جناب دکتر شالویی، شما به برخی از فعالیت‌های خودتون در دوران مسئولیت مدیریت موزه هنرهای معاصر اشاره کردید و از توضیحات شما هم این گونه مستفاد میشه که شما بیش از این که به برگزاری نمایش و آشنایی مخاطبان با هنرهای معاصر غربی اهمیت بدید، بیشتر به معرفی کارهای ایرانی، کارهای معاصر ایرانی و البته بیشتر از اون کارهای مرتبط با هنرهای سنتی ایران، هنرهای تجسمی دوران سنتی اهمیت میدادید، یعنی از خوشنویسی گرفته و نگارگری گرفته و مسائل مختلف مرتبط با اونها. نه اینکه بگم که در واقع در این زمینه کمکاری شد در زمینه هنرهای معاصر، ولی بیشتر تمرکزتون بر هنرهای ایرانی بود، هنرهایی که در واقع هنرمندان ایرانی ارائه دادن. و در زمینه هنرهای تجسمی مرتبط با جهان غرب شما با یک نگاه ویژه‌ای این کارها رو در واقع نمایش میدادید، یعنی نمایشگاهایی که برگزار کردید نشون میده که یک نگاه خاصی داشتید به هنرهای تجسمی غرب. مثلا نمایشگاهی که از مجموعه آثار ارنست بارلاخ و کت کولویتس که جفتشون هنرمندان اکسپرسیونیست بودن اما با دغدغه‌های در واقع خاص میشه گفتش تا اندازه بسیاری از کارها اینا در چارچوب هنرهای ایدئولوژیک قرار میگیره. میخوام بگم که بیشتر تمرکزتون در رابطه با هنرهای غربی در زمینه در واقع یک نگاه همه جانبه گویی نبوده و همچنین در زمینه هنرهای ایرانی شما البته نمایشگاه مجموعی از آثار برخی از هنرمندان معاصر ایرانی رو ارائه دادید، از خانم ایران درودی گرفته و یا نمایشگاه مروری بر آثار استادان نقاشی که با دبیری آقای مهدی حسینی، استاد مهدی حسینی برگزار شد و همچنین نمایشگاه حروف نگاری اسماء الحسنا که در واقع همون تایپوگرافی که در واقع مجموعه بود با دبیری علی وزیریان و همچنین برگزاری نمایشگاه یا مجموعه آثار سهراب سپهری که با دبیری استاد یعقوب امدادیان بود، برگزاری نمایشگاه استادان بزرگ نستعلیق به دبیری حمید عجمی با همکاری حوزه هنری، برگزاری نمایشگاه آثاری از مجموعه نقاشی قهوه خانه‌ای بود یا خیالی نگاری با دبیری امیر عبدالحسینی، برگزاری نمایشگاه نقش فرش ایران. ما به مجموعه اینا که نگاه میکنیم بیشتر متوجه میشیم که نگاهتون به هنرهای ایرانی هم در واقع کمتر جنبه‌های معاصر داشته، بیشتر میراث فرهنگی و ملی رو مد نظر قرار دادید. دوستان در این رابطه توضیح بفرمایید که در واقع شما به چه دلیل کمتر به جنبه‌های معاصر توجه داشتید در هنرهای تجسمی، با توجه به اینکه نام موزه موزه هنرهای معاصر ایران هست و به گونه‌ای باید مبادلات فرهنگی هنری قرن 20 و 21 رو مورد در واقع توجه بیشتر قرار میداد.
خب ببینید، دوره مسئولیت من در موزه هنرهای معاصر مقارن بود با اینکه یک سیاست گذاری مناسبی در جهت خط مشی معقول و منطقی برای اجرای برنامه‌های هنری منظور بشه، یک خط سیری که متناسب با اهداف و آرمان‌های بلند نظام ما و برگرفته از اصالت‌ها و ارزش‌های متعالی در فرهنگ و تمدن ما باشه. ببینید، ما خب هنر غربی رو داشتیم و تا اندازه‌ای هم در برنامه‌های هنری این هنر غربی یا حالا هنر معاصر به یه تعبیر دیگری یا هنر نو و مدرن حضور خودش رو پیدا کرده بود. برخی از دو سالانه ها و برنامه های هنری هم با همین کیفیت پیش می رفت و در قالب همین موضوع بود. شما دقت بفرمایید که یک دو سالانه مثل دو سالانه کاریکاتور یا دو سالانه مثل طراحی که به اصطلاح امروزی گرافیک، دو سالانه مثل عکاسی، حتی دو سالانه مثل نقاشی، اینها رو مگر میشه ما از هنر جدید یا هنر امروزی بخوایم یه جوری متمایز کنیم؟ در کنار این دو سالانه ها معمولا برنامه های تجسمی به نام چیدمان، هنر مدرن، هنر نو یا حالا به اصطلاح امروزیش که خیلی متداول شده به نام ویدیو آرت مثلا میشناسن، خب اینا خود به خود میاد و در کنار این هنرها خودش رو نشون میده. ما در موزه هنرهای معاصر در حقیقت داشتیم این برنامه رو دنبال می‌کردیم که بتونیم یک پیوندی بین هنر گذشته خودمون، بین هنر اصیل و هنری که برگرفته از تاریخ و تمدن ما باشه، ریشه در فرهنگ ما داشته باشه، با هنری که حالا امروز از دنیای غرب با فن و مهارت خودش اومده و یه بخشی از ذهن جامعه هنری رو هم به خودش معطوف و مشغول کرده.